بسم الله الرحمن الرحیم. من این بذارم حتی فعلا آقای کرباسچیان میاد؟
آقای کرباسچی اگر آنلاین بشن به من اطلاع بدم، مشکل داشتن
فعلا گذاشتم اینو چون این وایس خودم معلوم نیست چقدر باتریش دوام کنه، بذارید حداقل این ضبط بکنه کلاس رو داشته باشیم. من تو خوبه اینا یه سیم مفصلی باشن نمیتونه کلی پیاده روی کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، خیر مقدم عرض میکنم خدمت دوستان گرامی. توفیقی شد دوباره تو دانشگاه شما زیارت کردیم.
دوستان خواهشم بینه ما و شما باشه این کلاس حضوری،
چی؟
اساتید دیگه خواهشم متوجه نشه
نگم به شما
خیلی مهمه واقعا، چون برنامه ها یه برنامه ریزی ها شده حد آدر ایور سال
سعی میکنم هیچ جا نگم، فقط توی جلسه عمومی میگم.
بیده ما و شما اعضای دانشگاه
فقط یه اطلاعیه میزنم توی اینترنت، یه جای خاصی دیگه نمیگم. ها مشکل من حافظه هم از این جهت شما نمیدونه خیلی خیالت راحت بشه. این جهتی که من هیچ وقت قول نمیدم توی زمینه. خب حالا سعی هم میکنم مادام که یادم باشه نمیگم، ولی اگه
شما نمیتونید تو
کنم آنم میتونم این نه تا کنم از اینجا خواهش
همه جمعیان در رست
که بزنی چی میشه دست شما خب ما دو جلسه قبل یه مقدار کلیات گفتیم و جلسه قبل هم یه مقدار درباره فضای فلسفی که مقدمه همین بحث فلسفه علم شد، درسته؟ بیاتون از چیزی شما یه نه چنین یا نه
میگن فضای بیکن بود دیگه،
بیکن رو تقریبا میخواستیم وارد چی؟ بله یه مقداری مختصری گفتیم
میگن که انجام داد و من این
میگن شیخ انصاری شنبه که پنجشنبه هم تعطیل بوده توی شنیدید توی چیز نجف پنجشنبه هم تعطیل بوده جمعه هم خب مثلا هم خب بعد شنبه که میرفته سر درس میگفته عوام شدیم درست فاصله افتاده چیز شده حالا ما هم کسی یادش هست یا همه عوامی من نگاه کردم یادم هست حال شما نمیگاه کردی یا نمان. خب این بحث رو یه مقدار زیادتر من شاید از این کتاب این آقای من حالا توی این توضیح کتاب فکر کنم این نکته رو نگفتم. یه تفاوتی که این کتاب چرام گفتم این کتاب گیلیس با اون کتاب چالمرز داره اینه که ایشون دغدغه‌اش دغدغه علمه. آقای چالمرز دغدغه‌اش دغدغه فلسفه علمه. چه فرقی میکنه؟ این خیلی به نظر این تجربی به این فرق رسیدم. برخیشون آدمای فلسفه علمن. آدمای فلسفه علم کاری نداره که علم بشه دردی میخوره، مشکلی حل میکنه، نمیکنه. مسئله‌اش این است که بره زیرا به علمو بزنه، گیر بده به علم. یعنی شروع میکنه به بحثی درباره علم کردن. این بحثش از قبل هدفی نداره، میخواد بحث کنه ببینه چی میشه، نونش هم از این راه میخوره و بر همین خیلی دغدغه نداره. این آقای گیلیس نه، حالا اینکه دارم میگم از این جهتی مثلا شما کتاب چالمرز دیگه میکنی آخرش به نسبیت میرسه، خب نسبیت رسید چه، اما ایشون دغدغه علم داره. شما که دغدغه علم داشته باشید بخون از این جهت دارم میگم توی فضای کشور من زیاد میدونم، مخصوصا تو فضای حوزویان و اینها خیلی ها این روی کردی که خروجی علم تجربی آخرش نسبی و قابل اعتنا نیست و اینها رو میرن با قدر اینکه میخوان یه لگدی بزنن به علم غربی و علم مدرن و علم حوزوی که نیستش که ما قصهش بخوایم بخوریم روی این فضا. خب این سوال مهمیه. فرض بگیریم حرفای شما درست، کشور چیکار کنیم؟ این گفتم یعنی خلاصه نظامات اجتماعی رو چیکار کنیم، خلاصه پزشکا رو چیکار کنیم. منظورم معلومه کسی که دغدغه علم داشته باشه این براش مهمه. برای همین اینکه ما برسیم بگیم آقا تجربه گرای قابل اعتماد نیست و فلان و همین هم رفت رو هوا، تو برای ما که استاد دانشگاهیم نونمو تامین میشه، برای اون کسی که تو کشور میخوان مسئله علم حل کنن مشکلشون حل نمیشه. تونستم منظورم برسونم دیگه. از این جهت این کتاب یعنی سبک نگارش این کتاب آقای گیلیس با کتاب آقای چالمرز این تفاوت جدی رو داره و تو کشور ما مخصوصا تو فضای حوزوی این سبک کتاب آقای چالمرز خیلی طرفدار داره، چون طرف استاد خدای زیبا کلام که ترجمه کرده استاد دانشگاه میشه فلسفه علمش براش مهم نیستش که چی بشه عدالت خواه هم هست، برای علم مهم نیست دیگه این بحث عدالت خواهی نشون پیگیری میکنه. ولی اگه کسی مسئلهش این باشه که خلاصه من میخوام وضع علم و تکلیفمو بدونم، یعنی نمیتونم بگم این حرف تو گفتن میشه رو ما با علم قبول نداریم، همش نسبیه، همش غیر قابل اعتماد و اینا، هم حالا اما تو مقام عمل چی واقعا میتونیم قبول نکنیم یا نه. حالا این پرانتز باز شد. آقا اصلا من صدامو نزده بودم، واسه اینو قطعش کنم بستش کنم این حداقل تو من یه لحظه اینو اول بذارم اینم بشه. بله خب این دفعه میکروفونش وصل. خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم این بودش که توی فضای اینه که در روی فلسفه علم بحث میکنن، یه فضای کسانی است که دغدغه علم رو دارن به عنوان یه پدیده اجتماعی که ما خلاصه با این چیکار کنیم. برخی دغدغه‌ای ندارن، فقط میخوان بقول خودشون فلسفه علمی بحث کنن و اگه علم هم همش نسبی شد شد، اگر هم زیر سوال رفت رفت. اما خلاصه اگر شما مبنات این باشه، ببینید این خیلی آفت داشته. من این اون یادداشت احتیاط من رو دیدید احتمالا شما ها ندیدید، دیدید اون احتیاط مثلا قسمت دومش که رفتم سراغ بحث علم دینی اونجا هم اینو گفتم. حالا ببینید اگه ندیدید که یه یادداشته توی هم کانال خودم و سایتم اینا گذاشتم، حالا نمیدونم کسی هم جای دیگه گذاشته باشه دیشب، ولی برای خودم من گذاشتم اونجا. نکتم سر اینه از اشتباهی که ماها امثال بنده تو علم دینی کردیم و به نظرم همچنان حوزویان و دغدغه مندان علم دینی در این اشتباه تکرار میکنن، این است که شما وقتی که یه چیزی نداری نباید اینی که داری رو خراب کنید. یعنی ماها زدیم علم غربی رو خرابش کردیم، مخالفت کردیم، ما بیزه هنوز براش آماده نکردیم. خروجیش چی میشه؟ اونجا نوشتم خروجیش چی میشه؟ میشه کسی مثل احمدی‌نژاد که به مشایع اعتماد میکنه. چرا مشایع اعتماد میکنه؟ چون میگه آقا علم غربی که به درد نمیخوره، بانکش که رواست و فلان چیزش هم که دیدی دیگه و سبک ایشون. خب کی بهش جایگزین میده؟ خب حوزه که نداد، مشایی داره بهش جایگزین میده، برای میره طرف مشایی. منظور معلومه. این خیلی به نظرم آسیبه. یعنی وقتی آدم میبینه اگه قرار باشه که مثلا با ایده او آدم کشور مدیریت بشه یا با همین علم غربی، میگه باز علم غربی حداقل یه بالاویش آزمون خطای اشتباهاتی کردن، میدونیم چیکار دارن میکنن. این نکتهم اینه که ما وقتی که میخوایم در واقع، یعنی تجدید نظری که من خودم چند ساله توی بحثای فلسفه اعلام کردم این است که یه بار ما میخوایم بزنیم زیرا به علم تجربی غربی رو بزنیم که خیالمون راحت بشه که آقا این علم قابل اعتماد نیست، عملا خروجش این میشه که با همین علم کشور اداره میشه، یا یه کسی میاد که کلا زیرا به همه چی میزنه بدترش میکنه. یه بار این است که نه، وقتی شما چیزید بپردازید که آقا چه مؤلفه‌ای از این قابل قبول، خلاصه این علم مدرن چگونه اینا توش در تار و پودش تنیده شده، ما چجوری میتونیم اینا رو تجزیه تحلیل کنیم. برخی چیزا رو من پیش بینی کردم، پیش بینیم درست در اومده، این کم کم دارم میتونم ادای نبوت هم بکنم. از جمله این که من با مهدی نصیری سال 80 حوالی 80 مثلا 81 8 این حدودا یه مناظره داشتم سر کتاب اسلام و تجددش، کتابشون داره اسلام و تجدد. اون موقع من تو مناظره گفتم که ظاهره کسی که این میخونه میشه ایشون خیلی بیشتر از ما ضد غربه، ما که معتقدیم که نباید بحث غربی رو گرفت و تجزیه کرد و اگه عنصر خوبی داره استفاده کرد و اگه عنصر غلطی داره تردش کرد. ایشون نظرش بود که نه، غرب کلا بده، یک جا باید بریزیم همه چی رو دور. گفتم تو ظاهر این است که ایشون بیشتر از ما با غرب بده، اما عملا ایشون خیلی به غرب متمایل تره، به خاطر اینکه وقتی که شما تئوریت اکلی میته میشه دیگه برات فرق نمیکنه میته میته خوکه، میته آدمه، میته دیگه تو اضطراری دیگه. ولی وقتی که شما از اول گفته خلاصه خوک با نم گربه با گوسفند فرق میکنه، از اول تو رفتن سراغ یه فکری میکنی، یه ملاحظاتی میکنی. اون موقع پیش میاد که با این مدل ایشون حالا هم دیدید بحثشو اخیرا میبینید یا نمیبینید، یا میبینید کاملا دیگه کاملا حرف غربی رو زد. وقت به خدا گفتم بابا حالا اسلام، حالا با حکومت بد شدی بعد باش، اسلام تجدد تو چیکار کردی؟ منظورم دیدید دیگه چقدر کاملا مواضع خیلی غربی میگیره. اینقدر غربی بابا اسلام تجدد. البته به نظرم جور در میاد دیگه، یعنی وقتی که شما حرف شد که همه چیز غلطه، خب همین چیزا چون همه چیز غلطه باید همه غلطا هم یک جا در پیش بگیرید. حالا توی این بحث علم دینه من الان چون این دغدغه دارم این کتابو بیشتر یه بار روش ما رو ببینم ایشون. خب من اون جریان بحثی جلسه قبل رو نمیخوام تکرار کنم. من بحثای جلسه قبل رو نمیخوام تکرار کنم. اون نکته که توی بحث سیری که در واقع طی شده توی فلسفه علم، قبلا فکر کنم بهتون گفتم عمدش از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به عنوان فلسفه علم مطرح شد، اما مسئله ما بحث خود علمه. فرق فلسفه علم و معرفت شناسی هم فکر کنم به شما گفتم یا نگفتم؟ نگفتم. بله بله. ببینید معرفت شناسی مسئلهش واحد، شما جامعه شناسی معرفت هم دارید؟ این ترمه یا ترم بعده؟ ترم بعده. امیدوارم دیگه دشمن نزن دیگه، حال شما هم خوبه قد بنده دید. ولی ببینید ما چند تا رشته داریم، خیلی هم نزدیکه. یکی فلسفه علمه، یکی معرفت شناسیه، یکی جامعه شناسی معرفت. بس معرفت شناسی موضوعش واحد معرفتیه. برای مهمترین سوالش ضابطه صدق و کذبه. یک حالا نگم تنها سوالش مهمترین سوال از کجا فهمی جمله صادق یا کاذب مطابقت با واقع داره نداره، این مؤلفه است. فلسفه علم مسئلهش نظام معرفتیه. یعنی ما چه نظام معرفتی، چه مجموعه ای از گزارا میتونیم علم بذاریم. جامعه شناسی معرفت دو حیث داره. یه حیثش، حالا بحث ما این فقط اشاره میکنم، یه حیثش در واقع این واحد معرفتی رو با لحاظش توی جامعه، یه با اون نظام معرفتی با لحاظش توی جامعه. یعنی چی؟ یعنی که حالا این تیکه که میشه جامعه شناسی علم از یاد جدا میکنن، خیلی با بحثای ما تو فلسفه علم گره میخوره. یعنی اینها میخوان علم به عنوان پید، علم به عنوان پید اجتماعی میخواد مورد بررسی قرار بگیره.
همون کاری که فیلسوف انجام میده. یعنی فیلسوف هم نگاه فیلسوفانه به علم داره دیگه.
بله، اون نگاه جامعه شناسی معرفت دو تا سطح داره. یه سطح شبیه جامعه شناسی یعنی بحثی جامعه شناسی علم مثلا مرتون و اینا میشه تو افراد ما تو بحث خواندن کنه. کون بحثش جامعه شناسی معرفته، ولی جامعه شناسی معرفتی که بیشتر رنگ و بوی جامعه شناسی علم داره، یعنی علم به عنوان پدیده اجتماعی رو ها تحلیلش کنه، علم به عنوان دیسیپلین ها نظام دانشی. اما یه سطح دیگری جامعه شناسی فلسفی داره، معرفت داره که کاملا میفته تو افق تحلیل فلسفی، کاملا به معرفت شناسی نزدیک میشه. یعنی یه بار شما مثلا واحد معرفتی رو تحلیل جامعه شناختی میکنی، این باز رنگ و بوی همون جامعه شناسی علم و رنگ و بوی جامعه شناسیه. اما یه جامعه شناسی معرفت داریم که این عمق بیشتری داره، تنه میزنه به معرفت شناسی، یعنی خودشو نشونده تو جایگاه معرفت شناسی. و سوالش خیلی بنیادی میشه. یکی از سوال مهمش رو که غالبا مثلا این نمیدونه که تو ایران جامعه شناسی معرفت بحث کردن، غالبا وارد این بحثا نمیشن. اون کنوبلا خاصی کتابی داره منو تدریس میکنم، مثلا ایشون وارد شده. ببینید سوال هم جامعه شناسی هم فلسفی، سوال اینه چگونه چیزی را که من میدانم شما هم میدانید، چگونه من میتونم دانایی رو به شما منتقل کنم. ببینید یه بار شما میگه آقا چگونه من این را میدانم، این میشه سوال معرفت شناسی. یه بار شما میگه چگونه من دیواری میدانم که شما هم دیوار رو میدانید. یعنی ما دو نفر متمایزیم، چگونه ما ها با هم دیگه داریم ارتباط برقرار میکنیم. برای همین مثلا شما جامعه شناسی معرفت بحث زبان خیلی مهم میشه و اینا سطح فلسفیه. حالا من خیلی نمیخوام وارد این بحثا بشم، ما مسئله مون فلسفه علم. تو فلسفه علم دو تا مسئله ما نظام معرفتی، اما نظام معرفتی دو تا حرف مهم توش مطرحه که غالبا اینا دارن تو این فضا، یعنی سوالای مختلف و بحثای مختلف رفت و برگشت میشه. حواستون باشه این دو تا رو گم نباید بکنیم. یکی این که این نظام معرفتی روی چه مبنایی می‌ایستند، یعنی همین میشه واحد معرفتی. مثلا یا واحد معرفتی یا کاملا بحث‌های فلسفی معرفت شناسی محض می‌کنید، یا بیشتر یعنی شما تو این بحث حالا اینا وارد می‌شید، خیلی اینا بحثشون تو این زمینه سطحیه، یعنی خیلی سریع می‌پذیرند. ولی خلاصه یعنی تعبیری که میگم مثلا گزاره بسیط چیه، یعنی ما کدوم گزاره اولین گزارهایی که میخوایم استفاده کنیم تو واحد معرفتی. ببینید اینو لزوما نمیخوام تو نگاه مبناگرایانه بگم، ما تو ذهنیت خودمون تو فلسفه اسلامی نگاه مبناگرایانه است. یعنی چی؟ یعنی میگیم چند تا گزاره بدیهی داریم، گزاره واحد معرفتی ما بدیهیه، همه گزاره روی سوار میشه. ممکنه شما مدلت معرفت چیز نباشه، مبناگرایی نباشه، مثلا انسجام گرایی باشه، شما علم رو یک شبکه ببینید نه مبنا و پایه. اما باز تو این شبکه خلاصه واحدهایی داری که نقطه های اتصال شبکه است.
یعنی بر همین این بحث واحد معرفتی که من دارم میگم تو اینجا لزوما از این حیث نیست که اگر من گفتم رو چه مبنایی میسته، نه نگاه مبناگرایی، یعنی خلاصه شبکه عناصرش با چه نقاطی نگه میداره. منظورم معلومه؟ یعنی ما خلاصه تو هر نظام معرفتی داشته باشیم و تکلیف اون رو پایه‌ها بیس‌های اصلی معلوم کنیم. و نکته دوم هم این که تو فاز همین نظام معرفتی این است که روابط بین این نظام، این واحدها چگونه است، این شبکه که داره بحث میشه، این ابتنایی که هست، اینجاست که به شدت بحث روش مطرح میشه. یعنی با چه روشی اینها اونها مبتنی شده اند، حالا مبتنی معنی عام کلمش در نظر بگیرید، که در واقع ما توی بحثامون دائما داریم توی این دوتا حرف، یعنی توی این مدل های مختلفی که میریم جلو همشون باید یه جور به این دوتا سوال پاسخ بدن. خب اولین مدل، مدل استقرارگرایی، مدل استقرارگرایی که بیکن آورد تقریبا همون کاری است که ارسطو کرده، فقط یه مقدار شرح و بسط بیشتر داده. ببینید تو مدل ارسطویی شما واحد معرفتیتون یا چیه، همون بدیهیات مدل چینش معرفتیتون، روابط معرفتیتون یا استقراس یا قیاس یا تمثیله. استقرارگرایی داره میگه که آه چینشه استقرار مهمه، واحد معرفتی هم مشاهده مهمه. یعنی از مدل های در واقع مثلا من گفتم خلاصه استقرارگرایی رو از قول خود همین بیکن و اینها گفتم، علم با مشاهده یا تجربه آغاز میشود و مشاهده اساس معتبری برای کسب علم است. نقطه آغاز ما مشاهده است که میخواد معرفت مشاهدتی به دست بیاره، بعدش بقیهش توضیح استقراره. که حالا استقرار رو اینا چجور توضیح میدن؟ خب ارسطو توضیح داده بود، بیکن کار مهمی که داره میکنه شروع میکنه استقرار رو به عنوان یه روش کاربردی مطرح کردن. این بحث منطق و روش هم جلسه قبل گفتم براتون دیگه، یا نگفتم که در واقع منطق حالت صیانت ذهن داره، روش که اینا دنبالش بودن دنبال نیست که چگونه ما رو به مقصد برسونه. خب ایشون میادش، من حالا جملات دیگه ایشون
نظام ارسطویی ماده همین واحده دیگه.
بله ده بله رابطه. بله ماده و صورت دیگه شما بذارید، هم کلمه ماده و صورت همین دوتا میتونه بشه. منتها من کلمه صورت نمیخوام بگم چون صورت کاملا میدونه فضای ارسطویی، منتها بعد قالب های دیگه داریم که اون نمیخوره، ولی با یه مقدار تسامح میتونیم بگیم ماده و صورت. خب حالا من یاد داشته کردم اینم گفتم آقای بیکن ایشون میگه دو تا چیز خیلی مهم بیکن رو مهم میکنه، یکی ضرورت انجام تحقیقات علمی تجربی برای تسلط بر طبیعت، که اون جملهشو گفتم مهمترین کار بشر ارائه کشفیات مهم است، اینا رو گفتم. و یه نکته رو حالا ایشون گفته یادم نمیاد جلسه قبل گفتم یا نه، ولی من گفتم ببین این آدم مال قرن 16 بوده 17 بوده چند بوده قرن قرن 16 و 17 بوده، این آدم قرن 16 بوده اینو فهمیده، هنوز خیلی مسئولین کشور ما تو مسئولین علمی ما اینو نمیفهمند، تفکیک میکنه بین آزمایش ثمر بخش و آزمایش نور بخش. گفتم اینو ببینید این آدم تعجب میکنه، ببین شو قرن 15 شده یعنی هنوز جریان علم شروع نشده، جریان علم مدرن، اون موقع اینو فهمیده که چی تفکیک میکنه. ببین دغدغش این بنده خدا فقط مسئلهش علوم طبیعیه، اصلا علوم انسانی نیست، آگوست کونت میاد علوم انسانی رو مطرح میکنه، این دغدغش علوم طبیعیه. تو علوم طبیعی پس روش هم شد روش تجربی، روش تجربی یعنی آزمایش دیگه. میگه ما دو جور آزمایش داریم که در واقع این دو جور آزمایش دو گونه یه دسته‌بندی تو فضای علم، میگه آزمایش ثمر بخش، آزمایش نور بخش. یعنی چی؟ میگه که من که میگم علم توانایی شد دیگه، داره هدف ما رسیدن به ثمره عملی و اینها، ولی شما منی میگم تو از جانب یه آدمی که اینقدر پراگماتیست داری میگه پراگماتیست کنه پیدا نشده، ولی به لحاظ فکری پراگماتیست عمل براش مهمه، خب اون میخواید در رو ببندید در که بازه این سرد میشه اینو روشن میکنه،
خود
به خود
اینو روشن میشه.
آره دیگه به خاطر اینکه سرد میشه این دستگاه روشن میشه، بعد فقط بی خودی اصراف میشه. ما یه وقت باز باشه نمیدونم
اگه گرم شد مزددم باز باز موقعی
شد چی شد؟
اگه گرم شد مزددم
آره بازش کنیم آره. یک کمی بزنیم حالا این برکس بیفت، اگه نیفتد که حالا بازش کنیم.
یک آدمی که خودش منم چی گفت پراگماتیسته،
آره این آدمی که ذهنیتش به عمله تفکیک میکنه تو دانش ها یا تو آزمایش ها، که اون موقع دستبندی علم و تقسیمات علم قد بس بوده نکرده دیگه که این تقسیمه شده، آزمایش ثمر بخش بوده اونجایی که شما یه آزمایش میکنی خروجی تو میگیری، میتونی به قول ما صنعت تکنولوژی برسی. میگه اینا خوبه ها، اما از اینا مهمتر آزمایش نوربخش. آزمایش نوربخش یعنی چی؟ بخواییم به تعبیر امروزه که مثلا چند قرن از اون گذشته، میگه ما یه علوم کاربردی داریم، یه علوم پایه داریم و اصل علم این هاست. ایناست رشد میده به اون یکی ها. آزمایشی که کمک میکنه فیزیک رشد کنه، کمک میکنه ریاضی رشد کنه، کمک میکنه این دانش های پایه در مقایسه با مثلا علوم مهندسی. علوم مهندسی آزمایش های انجام میدن که سری خروجی میگیره برای شما، ولی فیزیک خروجی اینجوری نمیده، اما یه مبنایی رو میاره که افقهای استدلالی باز میشه. این هم من به نظرم نکات خیلی قشنگشه که یعنی شما اگر میخواید برای پیشرفت کشور سرمایه گذاری کنید، میگه تعبیر پیشرفت کشور اینا رو داره، بخواید بیشتر کشور سرمایه گذاری کنید، کشور باید بیاد تو علوم پایه سرمایه گذاری کنه. حالا جالب تو عرصه سیاست گذاری هم میگن، میگن که غالبا حکومت ها باید بیان تو علوم پایه سرمایه گذاری کنن، چون اینا رو شرکت ها و منافع اقتصادی داره که صاحبان صنایع برن اینجا سرمایه گذاری کنن. اما اینها منافعش کوتاه مدت نیست، چون کوتاه مدت نیست حکومت باید سرمایه گذاری کنه که در دراز مدت پیشرفت کشور رو تامین کنه. در کشور ما که خبر نیست، فقط میگم که بشنوید اهلی من دیگه مسئولی چیزی شدید بدونید. جالبه خود آقا یه بار توی صحبتی کردن جز معدود کسایی توی کشور که به این مسئله توجه داره صحبتی داشتن سر بحث علوم انسانی. بعد همون اوایل سوالش گفتن آقا من که میگم علوم انسانی، علوم پایه هم همینقدر مهمه، علوم پایه رو باید جدی گرفت. کلی سوال داره علوم پایه داشتن همون جلسش نمیدونم بگید پیدا میکنید. یعنی خلاصه اگر میخواید کشور بره جلو، هی نچسبید به هسته‌ای و اموری که کاملا ناظر به خروجی مستقیمه، برید سراغ اونجایی که بنیادها داره رقم میخوره. خب این حالا این توجهش بود. نکته دومش هم ارائه روش بود که استقرار به جای قیاس حرفش بود علم از مشاهده آغاز و به تعمیم ها و پیشبینی ها میرسه. در واقع فرایند دانشمند شدن رو گفتش که مشاهده کثیر و دقیق این منجر به تعمیم میشه، این استقرار منجر به تعمیم میشه که در واقع به گزاره کلی یا میگیم تعمیم با احتیاط، و بعد از این تعمیم شما پیشبینی میکنید که امروز مثلا توی بحث روش اینا که تدریس میکنن میگن شما یه حرکت از جزئی به کلی دارید، یه حرکت از کلی به جزئی. برای این میگن که شما هر فضای استقرار معنی امروز شامل یک قیاس هم است. قیاسش این است که شما وقتی به قضیه کلی رسیدی، حالا بگو که این مورد هم مصداقی از این است، پس پیش بینی کن. معلومه دیگه. حالا مثال خیلی خودش، شما آب در 100 درجه، فکر کنم وقت بازش کنید گرم نمیشه، بس کن داره کار میکن، آب در 100 درجه میجوشد، تعداد میبینی، وقتی که به این رسیدی حالا میتونی پیش بینی کنی اگر میخوای تو این آب بجوشه 100 درجه بهش حرارت بده، بعد میتونی بفهمی الان آب حرارت داره میخوره 10 دقیقه دیگه هم میجوشه، پیش بینی میکنی. حالا مثال خیلی ساده گفتم تو فضای علم. ببینید 10 دقیقه علم پیش بینیه، پیش بینیه که خروج پیش بینی ثمره مهمی پیش بینی کنترله دیگه. شما وقتی به تو پیش بینی کنی چه خواهد شد، ما میتونی کنترل کنی. خب از علوم طبیعی آگوست کونت توی قرن چندم قرنش نوشتم، قرن 19، یعنی در واقع 1000 هم ببینید بیکن نمیدونم بیکن 1561 تا 1626، آگوست کونت 1798 تا 1857. مشخصا دیگه آگوست کونت قرن 19 است. آگوست کونت تو قرن 19 میشه پدر پوزیتیویست. خود کلمه پوزیتیویست با آگوست کونت را میندازه که بعدا ما تو قرن 20 1920 به بعد با یعنی پوزیتیویست منطقی سر و کار داریم که مهمترین فیلسوفان اینا بودن. یعنی از اواخر قرن 20، یعنی باز خود زمان آگوست کونت کلمه فلسفه علم نیست. من موقعی که دیدم اولین کس که من دیدم پانکار است. پانکار آخر قرن 19 است، یعنی اوایل قرن 20 مثلا 1900 هزار رو بخشید 800 و اینکه قرن 18 بود هر دیگه قرن نه در قرن 19 پانکار 1800 و مثلا 90 90 و خورده حرفاش و میاد تو 2000 چه 1900 خورده ای که میشه قرن 19 قرن 20 و از اون به بعد دیگه کلمه فلسفه علم مطرح میشه و خیلی روی من پیدا نکردم. حالا ممکنه کسی بگرده قبل از پوانکار هم پیدا بکنه، اینا که اصلا اشاره نمیکنه خیلیشون به پوانکار.
ریشه
رو هم برگردی من بگیم
که این
بعد به آگوست کن برگردی درسته. آره این شما این سوالتون که دوستان گفتش که شما گفتید که اینا حوزه علوم طبیعیه، خود ادبیات بگین کاملا ناظر به علوم طبیعیه، ولی آگوست کن میاد در واقع پوزیتیویست رو میندازه، میاد میگه آقا فیزیک اجتماعی، میگه همون که همون کاری که تو فیزیک میکردیم حالا میخوام تو جامعه انجام بدیم، برای این استقلال تامین پیش بینی کنترل، پیش بینی کنترل جوامع، پیش بینی کنترل انسان ها. تو فضای علوم انسانی هم فضای پوزیتیویستیش همین به سمت کنترل میره. خب توصیه که اینا میکنن، حالا من گفتم سه تا حرف اصلی که ایشون میزنه این است که علم با مشاهده آغاز میشود، دو مشاهده گر خود را از همه پیش‌فرض ها تخلیه کند، و سه همین که در صورت کثرت و تنوع لازم تعمیم را صادر کند. که بعدا میبینیم که در جریان حالی جریان بعدی فلسفه این صدا گزاره یکی یکی گزاره یکی یکی زیر سوال میره که آیا علم و مشاهده آغاز میشه لزومن، آیا مشاهدگر میتونه کلن خودش از هر گونه پیشفرضی خالی کنه، و بعدم کثرت و تنوع لازم یعنی چی، چقدر باید حرکت کنیم تا به کثرت و تنوع لازم برسیم، که از اینا نتیجه میگرفتش که حالا دیگه اینش خیلی توضیح واضحات دیگه، که مثلا باید تعداد زیاد ببینه، تنوع یعنی که شرایط مختلف اون ها رو ببینه و مثال نقضی هم پیدا نشه. این فضای استقرارگرایی که خب جریان مسلطی بود تا حتی وسط قرن 20 که بعدم پوزیتیویسم منطقی اینا میاد، تو پوزیتیویسم منطقی هم همچنان این فضا حکومت میکنه، بعدن نقدی که تو امثال پوپر ادا میشه از نیمه دو قرن 20 یکم فضا برنگره ابطالگرا یا جریان دیگه پیش میاد، ولی تا لااقل تا نیمه اول قرن 20 این فضا تو فضای علم حاکمه، هنوزم تو فضای دانشگاهی حاکمه. نکته ای که من میخوام بگم این است که فضای غلطی هم نیست، ما حالا بحث میکنیم اشکالاشو مطرح میکنیم، حواستون باشه خلاصه خیلی از جاها با اینا ما داریم به نتیجه میرسیم، خیلی جاها نیازمند کثرت مشاهدات و اینا داریم. ما از مشکلاتمون اینه که حالا که گفتم که دارم احتیاطا رو مطرح میکنم، چون اشکال منطقی به این داریم اینو جدی نمیگیریم، بعد خیلی از تحلیلای ما مفت نمیارزه. یعنی این گالا خیلی خودمونی میگم، یعنی خیلی جاها ما داریم تحلیل اجتماعی میکنیم همش، یعنی من زیاد دم گروه فلاسفه، جریان فلاسفه که تو کشور خیلی بد جریانه، مثلا تو فضای اوزاوی بر چیز غلبه دارن، مکرر میخوان به نحو پیشینی حکمی در واقع جواب بگن، اگه جواب نمیده این استقرارگرا از این حق باشنه. این شما برو موارد رو ببین آیا واقعا مردم اینجوری دارن فکر میکنن. ما میگم آقا کسی که مادی فکر میکنه توی موقع این تصمیم میگیره، دیدی خیرت استنتاجی میریم، قیاسی میریم جلو، بعد میبینیم آقا چرا مردم این کارو کردن. این من برای خود من خیلی احتمال درسی برای این ساعت قبل داشتم، یه بحث انسان شناسی میکردم، اونجا نکته گفتم به درد این بحث بارم میخوره که انسان یه موجود بسیار بسیار پیچیده است، عمده انسان ها بر اساس این منطق عمل نمی کنند. اگر یعنی ما غالبا رابطه علت معلولی دنبالش کشف میکنیم، میگه خب آدم، یه استاد مثالی میزد که خب مثلا چی رو مدل به هم میزنه، ایشون مثالی میزد که گفت مال جوانی خودش مثلا دیده بود که اصلا اینو تعریف کرد، گفتش که مال زمان شاه و اینها، میگفت یه کمونیستی رو یه شکنجهگر فکر کنم میگفت مثل که مال مصر بوده، تو روزنامه ها گفت خیلی خبرش پخش شد که شکنجهگر مصری این کمونیست رو اینقدر شکنجه کرده بود که طرف هیچی هم اقرار نکرده بود، توی چیز هیچ کسی لو نداده بود، انواع شکنجه ها که آخر زیر شکنجه مرده بوده. بعد این گفته بوده انسانم یعنی این، خود شکنجهگر گفته بوده انسانم یعنی این. بعد برای ماها بلافاصله سوال میشه آقا آدم کمونیست که خدا رو قبول نداره چرا اینقدر تحمل میکنه؟ ببینید یعنی ما میگیم آقا اگه کسی خدا رو قبول نشه باور نشه کم میاره، خب چرا کم نیاورد؟ میخوام یه مدل، چرا مثلا استاد میخوام یه مورد همین اتفاق بزنم، ایشون حرفش این بودش که این بحث ما ضعف بدن اما قویت علیه نیست، ولی گفت گاهی وقتا انسان رو تو فضاهای احساسی قرار میگیرن، تصمیم به کاری میگیرن و اون کار رو انجام میدن بلغ ما بلغ. مثلا توی فضایی که با رفیقاش داشتن عهد میبندن که هر چی شد ما مثلا همدیگر لو ندیم و هر چی اینو شکنجهش میکنه بیشتر تو عهد خودش محکمتر میشه. ببینید فقط این حالا مثاله از بس خارج چیزه، فقط مثلا اینو بگم خیلی وقتا وقایعی رو ما میبینیم نمیتونیم تحلیل کنیم. چرا؟ چون یه مبناهایی داریم با اون مبنا همش بخوایم تحلیل کنیم، در حالی که مخصوصا تو بعضی علوم اجتماعی به شدت نیازمند مشاهده و فضای میدانی هستیم. گرفت منظورم رو؟ این خواهی این جد این دغدغه چون پررنگ شده توی من دارم اینو میگم، وگرنه دو سه سال قبل اصلا این حرف اصلا چهار پنج سال قبل اصلا این نمیشون اینو اصلا بلد نمیخون، یعنی همه اشکال استقرار رو من میدونم چیه، ولی میخوام در این حال ما باید استقرار بکنیم تا بتونی تحلیل اجتماعی درست داشته باشیم. خیلی وقتا ما غافل گیر میشیم تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی، آقا چرا مردم یه دفعه مثلا این کارو کردن، چرا یه دفعه این کارو کردن. دیدید دیگه یه علت مهم غافل گیریش این است که ما یه مبانی داریم، صرفا داریم با اون مبانی تحلیل میکنیم، در که واقعیت‌های اجتماعی لزوما اینجوری نیست. برای هر چقدر شما گزاره‌های عینی داشته باشید کمکت میکنه که بتونی تعمیم درست‌تری بدی. خب اینجا هیچ دفاع کنم از اینجا، اما بریم بعد از این دفاع بریم سراغ حالا نقطه‌ای که هست که آیا واقعا اینجوری یا نه.
بس استقرار چرا از مدل ریاضی استفاده نکرده؟
حالا همون حالا وارد کم کم میشیم. اصلا پوزیتیویسم منطقی اونجاست که دقیقاً استقرارگراها میرن سراغ فضای ریاضی. از فضای ریاضی شروع میکنن، همین وارد بحث همش میشه، یعنی توی بحثمون هست، یعنی اولش نیست ولی بعدن کم کم با حساب احتمالات وارد میشه و به اینا کمک میکنه. اینا میخوام بگم من بحث رو آقای حالا چیز که گفتم این آقای چالمز کاملا تاریخی جریانات رو میشماره، این آقای گیلس هم 3-4 تا مسئله مهم گذاشته، من تلفیق کردم به این دوتا برای بحثم، یعنی سعی میکنم با سیر تاریخی برم اما سیر تاریخی رو با اشکالات منطقی برم جلو، یعنی بگم مثلا این حرف رفت به یک حرف تبدیل شد چه چیزی شد. به نظر من مثلا یعنی در واقع حالا اینو دارم میگم حواستون باشه، مهمترین جریانی که ما باش سر کار داریم استقرارگرایی ولو تا امروز، ولو که فیلسوف علم دیگه اصلا کلا با استقرارگرایی مشکل دارن، ولی خلاصه انسان مجبورن با هم استقرارها برن جلو. یعنی شما این چیزی که نمیتونی از وادی دانشی که میخواد تو مقام عمل کار انجام بده ازش بگیری، مجبوری تحقیق میدانی بکنی. اما تحقیق میدانی شما چقدر باید تحلیل داشته باشه، چقدر مؤلفه دیگه داشته باشه، بحث ما همش داریم میگیم، یعنی میخوام بحث من رو کاملا به عنوان این که نواقص این ترک انسان باید جدی بگیره ببینیدش، نه به عنوان این که پس استقرارگرایی غلطه و ما فهمیدیم که علم بی خوده و بریم کار دیگه بکنیم. این که دارم واقعا محصول تجربه این 20 سالمه ها، وگرنه من 20 سال به شدت روش اون فایل قدیم منو پیدا کنید به شدت میدنم زیرا به استقرارگرایی رو میفرستم میری رو هم. خب من اومدم گفتم که یعنی با توجه به این اهمیت دستبندی میکنم، میگم تقریبا همه جریانات فلسفه علم یا استقرارگرایی یا نقد استقرارگرایی. استقرارگر اصلش اینه که بعدا تو پوزیتیویسم منطقی یه مقدار شسترفته میشه با این نقدایی که میشه. نقدهایی که شده رو دو دسته میکنم، یکی نقدهای منطقی فلسفی، یکی نقدهای تاریخ جامعه شناختی. فرق اینا رو گفته بودم براتون فکر کنم ها، یا نگفتم شاید اول فلسفه غرب گفته باشم، تو حالا اگرم گفتم بذار یه بار دیگه میگم چون خیلی به نظر این نکته کاربردیه. ببینید تحلیل های ما گاهی وقتا تحلیل منطقی فلسفیه، اینجا با مادهش کار دارم یا با صورتش، که ببخشید تو منطقی با صورت کار دارم با فلسفه ماده. یعنی شما وقتی اشکالی میگیری گاهی وقتا اشکالی میگیری به لحاظ ماده قیاس، گاهی وقتا صورت قیاس، اشکالت کاملا عقلیه و عقلا این اشکال وارده برد و شما باید این اشکال رو پاسخ عقلی بدی جواب بدی. غالبا ما با این سبک خیلی مأنوسیم. اما نقد تاریخ جامعه شناختی این است که شما یه پدیده رو تو عالم خارج یه اشکالی پیدا میکنی، نه به لحاظ منطقی. بذار قبل از این یه مطلب بگم، این آقای دکتر سروش بحث داره، بحث قشنگیه. ایشون این بحث رو دو جا آورده، یکی انتهای کتاب فربهتر از ایدئولوژیه، یکی انتهای کتاب فلسفه علم و اجتماع. یه زمینه ای داره این کتاب، عنوانش در باب علت و دلیل. اینو که نگفته بودم براتون، این خیلی نکته کاربردیه به نظر من. حالا میگم یه نقدمش میکنم ولی بعدش اصل نکته مهمی. ببینید ایشون میگه که آقایون برای پذیرش یک مطلب، تعبیر ایشون رو میگم بعد اصلاحش هم میکنم، میگه گاهی وقتا
ما دلیل داریم، گاهی وقتا علت داریم. شما یه چیز پذیرفتی، چرا پذیرفتی؟ گاهی وقتا دلیل داریم، دلیل یعنی اون چیزی که منطقا موجه هست که دلیل بشه برای این کار. علت یعنی چی؟ یعنی شما گاهی وقتا منطقا دلیل نداری برای کاری، ولی خلاصه اینو پذیرفتی. چرا پذیرفتی؟ یه امری موجب شد، علت شد. آقای ملکیان اینو تعبیر کرده، تصحیح کرده این تعبیر رو، میگه بهتر بود بگیم گفتیم علت معرفتی، بگیم گفتیم علت غیر معرفتی، این مقدار هست دقیق‌تر میشه. یعنی شما هر چیزی یه علتی میخواد، هر قبول یک واقع است، هر واقعی علت میخواد. علت این چیه؟ گاهی وقتا یه عنصر معرفتی علت شد، گاهی وقتا عنصر غیر معرفتی علت شد، که غالبا بین علت‌های غیر معرفتی حتی که خیلی معروفه میگن گذر روانشناختی، که حالا مثلا گذر جامعه شناختی هم میگم داریم. حالا مثال بزنم ببینید، شما برهانی دارید در اثبات خدا، مثلا عالم چیز نه، مثلا برهان نه، یه هر کدوم برهان ها فقط فعلا برهان نه مثلا در نظر بگیر، برهانی که خیلی محل بحث و گفتگو، برهانی داشتید به اسم برهان نه، من دیگه برهانش نمیسم قالبشو میسیم، از طریق برهان نه شما به چه نتیجه رسیدید؟ رسیدید که خدا هست، درسته؟ هیومی پیدا میشه به شما نشون میده برهان نظر شما غلطه، فرض هم میگیریم حق با هیوم باشه، چه نتیجه میشه؟
خدا نتیجه خدا هست از این دلیل نمیتونیم.
آه این دقیقا تفاوت اینه، اگر برهان رد یا هر برهانی رد شد منطقا نتیجه نمیشود که خدا نیست، بلکه صرفا نتیجه میشود که خدا هست و از این طریق نمیتونی به دست بیارید. اگر میخواید بگید خدا نیست باید یه برهان مستقل بیارید، همون گونه که وجود چیزی دلیل میخواد عدمش هم دلیل میخواد. اصالت عدم نمیتونید پیاده کنید، اصالت عمل تو مقام عمل، تو مقام نظر ما اصالت عدم و اصالت عدم فقهی رو دارم، اصول رو دارم میگم، اصل بر عدم است، اصل عدم مال مقام عمله، تو مقام نظر آقا اینجا هیچ چیزی نیست. آقای بریجی اصل برای اینست که دانشگاه نباشه، کی گفته اصل اینکه دانشگاه نباشه؟ اصل اینکه دانشگاه باشه، اصل تو مقام شناسایی نداره. حالا شما عملی بکنید میگه اصل این است که در ساعات اداری دانشگاه باشن، ولی به لحاظ شناخت واقعیت خلاصه یا هست یا نیست، باید بر هر دوش دلیل بیارید، منظورم معلومه. خب اما اغلب انسان ها از اینکه برهان های اثبات خدا رد بشه میرن بیدین میشن، منکر خدا میشن، درسته؟ به این اصطلاح میگن گذر روانشناختی، یعنی به لحاظ منطقی این گذر راه نداره، از اینجا نمیشه به اون رسید. اما به لحاظ روانشناختی انسان ها از عدم دلیل عدم مدعا رو نتیجه میگیرن، خیلی رایج جای مقالطه عدم دلیل به جای عدم مدعا.
استاد علت عمومیت داره دیگه، اما میخواد دلیل باشه یا نباشه،
منظورتون اینه؟ نه نه، اون دو طرف شد، دو طرف شد با هم قاطی شد، چیز شد. یه بار فرق آقای ملکیان و سروش تو این مقام فعلا اینو نمیخوام الان بگم، الان خود تفاوت این دوتا رو میخوام بگم کارکردشون. حالا چه با این اصطلاح بگیم چه با این اصطلاح، میخوام بگم حواستون باشه ما انسان ها برخی چیزها رو از طریق دلیل میپذیریم، اما اینجوری نیست که فقط از طریق دلیل بپذیریم، گاهی وقتا یه علتی یا به تعبیر های ملکیان گاهی وقتا علتی که میپذیریم علت معرفتیه، گاهی وقتا یه امر غیر معرفتی، یه امر روانشناختی موجب میشه چیزی بپذیریم. معلوم شد؟
منظور علت یه چیز بیرونی واقعیت، حالا دلیل تو ذهن منطقه.
نه اینجا علت با بار منفی داره به کار میره نه بار مثبت، در همین آقای ملکی دوتاش کرد علت. ملکی ها ببینید علت یعنی میخوایم آنچه که موجب یک چیزی بشود، حالا خارجی داخل هر چیزی، مسئله اون چیه؟ پذیرش مطلب، چه چیزی موجب میشه پذیریم، یه علتی میخواد. حالا علت گاهی وقتا علت معرفتیه، اسم علت معرفتی های ملک آی سروش گوشه دلیل راست نمیگه، ما قالا به علت معرفتی میگیم دلیل. دلیل چیه؟ یعنی منطقا چه چیزی موجب شد این رو بپذیری. اما گاهی وقتا میگه آقا دلیل نداره، همین برای به خاطر دلش میگه، به خاطر که از فلان خوشش میاد داره حمایت میکنه، به خاطر پس چه علت دیگه؟ اینجا یه کلمه علت میذاره اینجا،
یعنی غیر معرفتی،
یعنی یه امر غیر معرفتی.
علت شما
معادل همین تاریخ، من الان تو حرفم هر دو تا رو به کار بردم، قاطی به کار بردم. من میخوام بگم، من حال نکته میخوام بگم، فقط توجه پیدا کنید که این گونه نیست انسان ها صرفا با دلیل بپذیرن و نکته بعدی،
این گونه نیست که اگر دلیل نداشتن حتما مرض داشته باشند. ما خیلی تعلیمون اینه میگه طرف دلیل نداره مرض داره. میخوام مرض یکی از علت های پذیرشه، یه علت دیگه گذر روان شناختیه، یه علت دیگه گذر جامعه شناختیه. یعنی مثلا جامعه چیزی میپذیره الغا میکنه به خاطر اینکه جامعه الغا کرده، طرف مرض هم نداره، قصد بدی هم نداره، چون این جامعه الغا کرده اینو پذیرفته. برای همین حالا ایشون برای چی بحث میکنه؟ میگه وقتی میخواید یک کسی رو نقد کنید، اول نرید سراغ علت ها به این معنی علت غیر معرفتی، اول به سراغ دلیل. اگر دلیلش قابل قبول نبود، حالا بگید آقا این که دلیلش غلطه چه چیزی موجب شده. این توضیح انظر الی ما قال و تنظر الی من قاله. یعنی شما اول جمله رو بررسی کن، حالا اگر رفتید دلیلش قابل قبول نیست، اون وقت حق داری، محق هستی برید تحلیل روانشناختی بکنی، تحلیل جامعه شناختی بکنی، تحلیل چی بکنی، بگید آقا چه عاملی موجب شد اینو بپذیره. معلوم شد؟ شما الان میگه مثلا مثال اجتماعی بزنن، مثلا آقا این سنی‌ها با این همه دلیل در بابش مثلا حقانیت از دلیل چرا سنی موندن؟ مرض دارن. آره مرض دارن همشون. وقتی میره تو جامعه شون عمدشون آدم خوبی هستن، مرض هم ندارن، یعنی دلیل ندارن. دلیل منده ما همه دلیلاشون نشون بدیم باطل، دلیل ندارن. اما اینکه دلیل ندارن فقط هم مرض ندارن، یه عده‌شون هم فضاشون این بوده یه جوری آشنا شدن، یه عده‌شون دلیل دارن از نظر خودشون، دلیلشون از نظر ما غلطه، از نظر خودش درسته. باید بشینی باش نشون بده که دلیلت غلطه. تونستم منظور برسونم؟ خب این از اون طرفم مغالطه انگیزه و انگیختن هم اینجاست. تا فهمیدی کسی علت داره نمیتونی متهم کنی دلیل نداره. علت غیر معرفتی منظورم ها. آقا یه کسی چون آقای فلانی پسر خاله فلانیه پس به او رأی داده. آقا درسته پسر خالش، اما ممکنه واقعا دلیلم بره که واقعا اون پسر خالش آدم بهتریه. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما باید این دو تا حیث رو مرتب تو ذهنتون متمایز کنید. من به حیث اولی میگم تحلیل منطقی فلسفی. تحلیل منطقی فلسفی یعنی که شما دلیلی دارید بر مسئله ای، یا دارید از زاویه دلیل بحث رو بررسی میکنید، میگید دلیل شما به لحاظ منطقی اینجوری هست یا نیست. نقد تاریخ جامعه شناختی یعنی چی؟ یعنی که آقا جون در خارج این رخ داد. آقا منطقا انسان ها وقتی برهان نظم رد میشه نباید خدا رو بذارن کنار، منطقا فقط باید شک کنن تو خدا. اما به لحاظ تاریخی جامعه شناختی کنار گذاشتن نظم در اغلب جوامع منجر به کنار گذاشتن خدا میشه. منظور معلومه. تاریخی دارم اون حیث زمانیشو میگم، جامعه شناختی اثرات محیطیشو دارم میگم. یعنی ما زمان و مکان داریم دیگه، مکانایی که افراد میشن چه جامعه شناختی، زمان میشه تاریخ. منظور معلوم شد؟ حالا ما میخوایم بحث استقرارگرایی رو نقدش کنیم. این نه اینجا، هر بحث دیگر شما میتونید نقد کنید و این خیلی به درد بخوره. فضاهای فلسفی ما و فضاهای حوزه‌ای غالبا دنبال نقد منطقی فلسفیه. فضاهای دانشگاهی مثلا تو حوزه علوم اجتماعی غالبا دنبال نقد تاریخ جامعه شناختیه. هر دوتاشون به تنهایی ناقصند. یعنی شما یه پدیده رو میخواید بشناسید، هم باید از زاویه منطقی فلسفی تجزیه تحلیلش بکنید، هم از زاویه تاریخ جامعه شناختی. معلوم شد برای بقیه دوستان؟ خودم فهمیدم ها، شما فهمید ولی بقیه نمیدونم کسی چیز فهمید یا نه. بله معلومه. خب
استاد، ما فکر کنم موتنهای ساعتهای انسانی رو خیلی همه رو بخواییم فلسفی نگاهش کنیم، ولی بعضی جا واقعا یه موتن تجربه است، یه موتن مثلا
من حرفم این است که همه موتنها تو همه جا پیاده میشه، این مهمه. نه اینکه یه جاش اینه جاش. یعنی شما در مورد هر فیلسوفی میتونید آرایش رو نقد منطقی فلسفی بکنی، میتونید آرایش نقد تاریخ جامعه شناختی بکنی. ملا صدرا اصالت وجود میخوای اشکال کنی، یه بار اشکال منطقی فلسفی میکنی، اینجوری که ما بلدیم استدلالای علی اصالت ماهیت حالا اون بنیه، یه بار شما میاد نقد تاریخ جامعه شناختی میکنی، آقا این چرا رفتش دنبال مثلا اصالت ماهیت، اون یکی مثلا میگه آقا جون مثلا تو چه محیطی زندگی کرد، چه مؤلفه‌ای خونده بود، چه کتابایی خونده بود، چه کسایی روش تاثیر گذاشته بودن، چه فکر چه اموری که اینا هیچ کدوم منطقه خروج. خود ملا صدر میگه کن تو شهید زبن اصالت ماهیت دیگه. ملا صدر چرا طرفدار اصالت ماهیت بود اگه اصالت ماهیت غلطه؟ اون میشه تحلیل کرد علل قاعده، اگه غلطه دلیل کافی نداشته، پس چه عواملی بوده؟ مرض داشته. من خیلی وقت من گفتم ما ذهنمون خیلی ذهنی بسیط اینجوریه، تا دلیل نداره طرف مرض داره. نه بابا مرض هم یه علتی، یا نمیخوام مرض علت نیست، یه عده فی قلوب مرض بر همین کارو میکنند، اما تنها علت نیست. از اون طرف هم اینوری ها اینور افتادن. آقا همه چی تاریخ جامعه شناختیه، پس واقعیت معلوم نیست چیه؟ نه واقعیت هم معلومه چیه. درست منظورم برسونم؟ یعنی شما تو هر بحثی وارد میشید این دوتا زاویه رو جدی بگیرید، نه به بهانه این زاویه اینو انکار کنید نه بهانه این اینو انکار کنید. تو هر بحثی این دوتا حیث حضور داره. خب
تاریخ جامعه شناختی ثمره علمی داره؟
الا ماشاءالله، الا ماشاءالله، نه یکی دوتا، انقدر داره که اصلا علم اینجوری داره میره. ببینید چه ثمره علمی داره؟ شما چون اصلا شما انقدر این ثمره داره، یکی از مثالی مطهری که فیلسوفه، یکی از علالی که فلسفهش خیلی خوندن آثار مطهری تو فلسفه خیلی بیشتر به آدم کمک میکنه تا خیلی فیلسوفای دیگه، این است که تاریخ جامعه شناختی بحث میکنه، ریشه های بحث رو در میاره، سیر رو دست میاره، تازه میفهمه این بابا که این حرف رو میزد چی داشته میگفته. ببین من یه مثال بزنم که نقد تاریخ جامعه شناختی کمک کنم شما تو نقد منطقی فلسفی میخوایم تجزیه تحلیل کنید دیگه. این مثلا ما نظریه حال رو قبلا گفتم بهتون، این نظریه حال رو مشکلشو که من از مبناهام خیلی هم باش مشکل دارم. نظریه حال متکلمین بین وجود عدم چیز داریم اسم حال
میکنم یه چیزی ترم گذشته
گفتن فکر کنم
ها؟ چیزی
آره واقعیت اوسط از وجوده. ببین نظریه حال رو چرا راحت میزنیم میندازیم دو، میگیم چهار تا آدم احمق نفهم گفتن بین وجود عدم فرق، بین وجود عدم چی نیست. بعد شو بررسی تاریخی که میکنیم میگه آقا اینا که این حرف زدن از نظر ما هم حماقت خلاف تناقض، مثلا چرا اینو گفتن؟ گفتم بهتون چراشو دیگه یادتون نیست که پس علم خدا نگفتم براتون. شاید ببینید شوهرم میگه همه تو میری طرف نظری حال میکشید، یعنی عشق به این بیچاره ها آدم های احمقی بودن یا فیلسوف و متکلم کلگنده بودن برای خودشون. اشکال اشکال سنگینه، با این اشکال مردی نظری حال رو نگو، چی میخوای بگی به جاش؟ ببین اشکالشون این بوده، میگودن آیا علم خدا قبل الاشیا، قبل ایجاد اشیا خدا علم دارد یا نه؟ مثلا این ماژیک رو قبل از که بیافرینه، قبل که ماژیک تو عالم پیدا بشه، 100 سال قبل که ماژیک نبود، خدا میدونست این ماژیک خواهد بود تو دست من یا نمیدونست؟ دو حالت داره، اگه بگی نمیدونست که هیچی کافر، درسته؟ خدا همه چی میدونست. اگه بگی میدونست، میدونست چی رو؟ این شیء رو متعلق علم خدا چیه؟ اون موقع که هنوز نیافریدتش. خدا علم داره، متعلق داره دیگه، صورت ذهنی خدا که ذهن نداره که صورت ذهنی بخواد داشته باشه. گیر اینا این بود که متعلق علم خدا قبل از ایجاد چیه؟ اگه بگی یه موجودیه، پس خدا ایجاد نکرده، چون قبل از که خدا ایجاد بکنه، چون محل ما قبل از ایجاد خداست دیگه، پس خدا همه کاره عالم نیست. اگه بگی هیچی نیست، عدم محضه، پس خدا بهش علم نداره، چون خلاصه این علمه متعلقی میخواد دیگه. درست هم اشکال گرفتید؟ میگن آقا جون بین وجود و عدم یه چیز داریم به اسم حال، که خدا علمش به حال تعلق میگیره. اشکال خیلی اشکال مهمیه، حالا مردی حلش کن. آقا اینا احمق بودن. ببین بحث تاریخ جامعه شد، شما میبینید این اشکال از کجا تو ذهن، این دیدگاه نظری حال ریشه تاریخیش چیه؟ ها ریشه تاریخی فهمیدی؟ حالا بگو اینا آدم احمقی بودن، آدم نفهمی بودن، امتناع تناقض و منکر شدن، یا نه اشکال سنگین دیدن یه نظری دادن برای حل اشکالشون. حالا اگه شما میخوای نظری نقیل بیاری، دیدن آخرین نظری ما چی؟ علم اجمالی در این کشف تفصیلی، مال مولا صدر، علم اجمالی در این کشف تفصیلی، خلاصه این تو اجماله واقعا موجوده یا نه؟ اگه واقعا موجوده، پس خدا ایجادش قبل از اون خدا میدونستدش یا نه؟ دوباره اشکال پیش میاد. دوستم اشکال برسونه؟ اشکال خیلی صعبیه. خب معلوم شدهش؟ ببین این بحث تاریخی جامعه شناختی، شما میگه آقا جون یه حرف مزخرف زدن. چرا مزخرف زدن؟ اینجاست که تناقض که محاله، نمیشه بین نقیضین چیزی بشه. اما حالا که بین نقیضین هیچی نیست، پس چرت و پرت گفتن نتیجه گیری عملی. یعنی شما وقتی میخوای تحلیل کنی طرفو، کی شما حرفشو جدی میگیری؟ اول زمانی که میخوای شما نقد بکنی که حرف حساب داره زده یا چرت و پرت گفته. وقتی حکم بکنی چرت و پرت گفته، نمیری تجزیه تحلیلش بکنی. این یک از ثمرات بسیار مهم نقدای تاریخ اجتماعی توی بحث علم. معلوم شد؟ این دیگه ثمره خیلی دم دستیشو گفتم ها. ولی الا ماشاءالله تو فهم ادعاها، مثلا شما مثلا اصالت وجود که من گفتم چیز مشکل داریم، ادله اصالت وجود فقط تو عالم امکان به درد میخوره، بعد شما تو خدا پیادهش میکنی. واقعا اصالت وجود میگفتم دلیل شما تو اثر دلیل چیه؟ میگه موجوده، ممکن، وجودش و ماهیتش. کدومش واقعیت رو پیش پر کرده؟ وجودش. خب قبول. و چه ربطی داره به خدا؟ به شما تاریخچه بحث رو میدونید؟ حالا بیا بحث کنید که آیا خدایی که ترکیب از موجود و ماهیت و وجود نیست، اصلا این بحث توش پیاده میشه که بعد بخوایم ما بحث رو بکنیم؟ و مثال دیگه حالا توی عرصه‌های مختلف. یعنی شما هر جا تاریخ بحث رو بیارید جلو، خود صورت مسئله براتون واضح میشه. آقا این عده به این جهت اینو پذیرفتن. این جهت چیه؟ یعنی میدونید علتش هم چیه؟ علتش این است که این دیگه تحقیق کاملا من در آوردیه. همون اصل شرط به این برمیگرده. ببینید وجود ما نمیخواد خواهد شد. وجود ما یه وجود یک پارچه است. استاد قیافش روشنه.
چرا
نه استاد خاموش شد. میتونم ولی الان خاموش شد. میشه طول میکشه.
اون کلاس مجازی بود الان تموم شد.
چی؟ آره کلاس مجازی تموم شد. یه نفس راحت شما میکشید. توفیق از دست دادید. حیف شد شما کردیم روز گفتیم. ها؟
چرا روشنه؟
چرا روشن؟ آها چه ده اینجا برق استراری داره. برق اینم بعد بس میکنن به استراریه. اینجا یه حالت چیز داره، یک از این برقا هستش که پریزش خودکار دو حالت استراریه. خب چی میگفتیم؟ آهان داشتم اینو گفتم، نقل تاریخ جامعه شناختی به شدت وقایع توی بسترشون معنایی دارن که شما اگه اونو توجه کنید از من خوبم. حتی اگه خیلی بخوایم گیر بدیم این ماها فعلا افتادم این طرفا، مثلا میفته رو این طرف، میفته رو لجه این طرفی دیگه، میخوام همین چیز دفاع کنم برم اینور، ولی اینقدر هم که دارم اینم نیست داشت، اینقدر جدی نگیرید. ولی آی مطهری یه جایی میگه که عمده مسائل فلسفه تصورش و تصدیقش. چیدی؟ ایشون میگه مهمتری مسئله تو فلسفه بیش از اینکه تصدیق باشه تصوره. عمده گیر فلسفه تصوره. اگه مشکل تصور حل بشه تصدیقش قالع میاد. مشکل تصور کجا حل میشه؟ با تاریخ جامعه شناختی. که بدید صورت مسئله رو درست تصور کنید. برای من خیلی کاربردیه. خب حالا من الان این مقدمه رو خواستم بگم که من الان بحثایی که گفتم بس ما با یه استقرارگرایی سر کار داریم و یه اشکالات استقرارگرایی تو کلیت بحث. حالا از زاویه من، از زاویه اشکالات استقرارگرایی، کم کم اون نقص‌های استقرارگرایی که ما باید تکمیلش کنیم هم مطرح می‌کنم. می در واقع می‌خوام خلاصه استقرارگرایی نمیشه دست ازش برداشت. ما مجبوریم سراغ استقرار بریم. اما فقط استقرار نیست، با این نقدایی که خواهم گفت. دو دسته نقد خواهم داشت. یه دسته نقدای منطقی فلسفی، یک نقدای تاریخ جامعه شناختی. تو نقدای فلسفی منطقی
من این نقدی که داریم میکنیم ناظر به بیکنه یا ناظر نمیدونم به راسل و اینا داریم؟
از بیکن شروع دارم من، در واقع بیسو گذاشتم، نه بیسو گذاشتم بیکن، دارم بقیه جریانات رو با این نقدها توضیح میدم. حالا میگید مثلا میگم راسل که داره این حرفو میزنه ناظر به یکی این نقدها داره حرف میزنه، بعدی هر کی اومده تکمیل کنه متوجه که این نقدها شده، خواسته اینو حلش بکنه. برای تمام جریانات بعدی رو دارم تو این فضا میخوام توضیح بدم. ببینید
جریاناتی هم که از بیکن جدا میشن یا امتداد اون حساب میشن با توجه به نقدی که به استقرار داشتن.
آره من همین میخوام بگم، میخوام بگم نیا کنید الان، یعنی دیگه دستبندی خود منه ها، بگم نیا کنید همه دعوا استقرارگرایی و نقدهاش. بعد شما میرسن راسل یه حرفی زده، پوپر یه حرفی زده، نمیدونم هر کدوم یه حرفی زدن، یا دارن اشکال میگیرن یا دارن یکی از اشکالاتی که به اون دارن رو پاسخ دارن میدن. چه
یه مسئله ای که هست الان، مثلا خود بیکن از احتمال و اینکه ما به یقین نمیرسیم و اینا صحبت میکنه.
بله
اینا رو چرا تو تبیینش اول نگفت؟
میگم الان همه رو میذارم تو دستاش میگم.
نه بله
خود بیکن این مقدار رو پذیرفته، منتها نه خود بیکن این که احتمال رو میگه، ولی میگه احتمال ما با استقرار به قطعیت میرسه. میگه باید احتیاط بکنید، سریع عجله نکنید در صورت کسرت. ببینید نوشتم من اینجا فکر کنم یا گفتمش لااقل که
سه تا بند و
با تصمیمش رو با احتیاط صادر کنن. میگه خلاصه حواستون باشه احتماله، نباید سریع قضاوت کنید، اما میتونید حرف کلی بزنید.
اینکه به یقین نمیرسیم و به
یقینه یقین نمیرسیدش، من آخه این یقین نمیرسیدن دارم کلماتی که ما توش گیر کردیم ها. ببینید به یقین نمیرسیم یعنی چی؟ خود بیکن هم مثلا داره آیا واقعا منظورش به یقین نمیرسید؟ این آقای از کسی که خیلی متوجه مسئله شده شهید صدره تو مبانی منطقه استقرار، یه تفکیکی میکنه بین یقین ذاتی و یقین موضوعی. یقین موضوعی
یعنی میخوام بگم اون اشکالاتی که میخواید مطرح بکنید خود بیکن متفتنه به بعضی از این
اشکالات. میخوام بگم برخی از اشکالات اشکال نیست اصلا، یعنی خود بیکن هم که توجه داشته، چون لابد منه، چون ما از اول یه جوری چیدیم، یعنی به ارسطو یه جوری چیده که واقعا اشکال قابل حل نیست. اما این اشکال قابل حل نیست، اشکال بیکنه یا اشکال ارسطوئه. ببینید ما هم این تعبیر یقین که شما گفتیم من همین گفتم. ببینید این اشکال موجب شده یک کسی مثل شهید صدر بگه آقا دو جور یقین داریم، یقین ذاتی، یقین موضوعی. حالا الان میترسم تطبیقش اشتباه بگم. نکتهش اینه گاهی وقتا یقین شما از جنس یقین ریاضیه. یقین ریاضی یعنی دو به علاوه دو میشه چهار، یا درسته یا غلطه، اصلا حد وسطی نداره توش. خیلی از یقین های ما از جنس یقین ریاضی نیست. حالا یادم که شیطت کدومش ذاتی می کدوم موضوعی یادم نیست، ولی اما یقین یعنی چی؟ یعنی معرفته. یقین به معنای معرفت، نه یقین به معنای ریاضی. مثلا چی؟ مثلا شما به لحاظ معرفتی و شما مکه رفتید؟ چند روز مکه رفتید؟ شما رفتید؟ خب غیر شما، شما مکه رفتید کجا هم در شما بزرد؟ آمریکا که دیگه نرفتید. یقین داری یک کشوری به اسم آمریکا هست یا نه؟ واقعا به لحاظ معرفتی واقعا، یعنی شما یعنی واقعا نمیدونید آمریکا هست؟
اطمینان دارید صحبت؟
نه یقین میخوام بگم. نه حتی هم حرف من یقین. واقعا اینجا اطمینان یا یقین معرفتیه؟ یعنی شما میگی احتمالا داره سرمو کرونا. برای من مثال مکه رو دادم، مثال تو فاز ما ایرانی خیلی مثال بهتریه، چون اینقدر یعنی تواترش یه جوریه که شما این تواتر رو یقین میکنی. اما به لحاظ منطقی ساختار ریاضیاتی احتمال خطا توش هست، یعنی حساب احتمالات ها یک میلیاردیوم مثلا میلیاردیوم میشه یا نه، ولی این قابل دیگه میگن قابل اعتنا، قابل اعتنا یا نیست. آن که میگن اغلا قابل اعتنایی نمیدونن، الکی قابل اعتنا نمیدونن، یا تو دستگاه معرفت شناختی قابل اعتنا نمیدونن واقعا. اینا خیلی مهمه. یعنی ما چون هی افتادیم تو فضای مدل یقین ریاضی، انتظار داریم همه معرفت ها از این جنس باشن، در حالی که واقعا ما جاهای غیر از این واقعا این سیاه یا نه، واقعا آدم هم یا نه. گزاره شخصی جزئیه رو میخوام بگم. بله یقین ریاضی اینجا پیاده نمیشه دوباره تو محسوسات. اما حالا که یقین ریاضی محسوس پیاده نمیشه، اینا باید ثمره داره. من گفتم کجا متوجه نشدن؟ آقا جون ما اصول دین رو باید به یقین قبول کنیم یا نه؟
ما یقین
به یقین شخص نبی رو میشه اثبات منطقی کرد؟ شخص دیگه جزئیات ایکونو کات اول مقدسه با، چون با گزاره ریاضیاتی نمیتونی شما به شخص برسید. معجزه دلالت میکنه میدونی؟ پس بیا من یقینی نیست. فهمی چی شد؟ یعنی واقعا میدونم خلافه، یعنی واقعا حضرت محمدی وجود داشته یا نه؟ واقعا وجود داشته یا نه؟ ما کجا فهمیدیم وجود داره یا نه؟ تواتر احتمال کذب داره دیگه با اشکال ریاضی. واقعا یقین نداریم به وجود شخص حضرت محمد صلی الله علیه و سلم؟ تونستم منظورم برسونم؟ میخوام بگم یه جایی توی فضایی ارسطو، فکر می‌کنم گفتم ارسطو مدل منطقش منطق الگوش ریاضیات بوده. آقا کی گفته معرفت فقط تو افق ریاضیات پیدا میشه؟ اتفاقا این که شروع کردن حق دارن. عمده معرفت ما که معرفت میدونیم معرفت حسیه. واقعا معرفت حسی معرفت نیست، چون احتمال کذب ریاضیاتی توش وارد میشه. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی واقعا معرفت حسی معرفته، ولو که میدونیم احتمال کذب هم هست و میدونیم خطای هست هم هست، برای کلی فلسفه بحث کردن چرا خطا تو حس وارد میشه. تونستم منظور برسونم؟ به شما میگه چرا خطا تو ریاضیات وارد میشه؟ به خاطر اینکه اشکال هندسی رو رعایت شروط اشکال اربعه رو رعایت نکرده. تو ریاضیات خطا وارد میشه دیگه وقتی که شروطه. اما کی گفته تنها راه ورود خطا اونه؟ برای شما تو خطای حس هم توضیح میدید. وقتی خطای حس رو توضیح میدید یعنی منطقا حس میتونه یقین کامل بده، اما جنس یقینی با جنس یقینون فهم میکنه. یه حال کلیش بود. خواستم میگم این تعبیر که میگن خودش رو میگه آقا یقین نمیده، بعضی اینا میرن توی فضا. اما حواستون باشه ما گفتیم یقین نمیده، منظورمون اگه یقین ریاضی بود، کی گفته یقین منحصر است در یقین ریاضی؟ کی گفته معرفت منحصر است در یقین ریاضی؟ خود ما که شروع کردیم به معرفت، اتفاق عمده معرفتمون که آقا شما شک دارید، نمیدونم حالا بابات باباته واقعا، یعنی به لحاظ معرفتی یعنی احتمال مثلا حرامزادگی به خودت میدی؟ نمیخوام احتمال اساس اخلاقش بگم ها، میخوام بگم یعنی واقعا ما معرفت داریم. میگه آقا جون من انقدر شبیه داداشم هستم، من بچه که بودم شیرنه، بچه که بودم همیشه میدرسم نکنه، حالا نه اینکه از بابا حرامزاده، از اینکه نکنه من سر راهی بوده باشم، ورن داشته باشم، آورده باشم، آدم باباش نباشه و حرامزاده نیست. بعد کی خیالم کاملا راحت شد؟ زمانی که این برادر دو، یعنی برادره که من یه خواهر پیش ندارم، بعدش برادر یکی برادرمه، این عین منه توی سنین مختلفش، انقدر مثلا تو سن مثلا دبیرستانش شبیه سن من تو دبیرستان بود که عکسای منو میبردش برای مدرسه و اینا، عکسای من که قدیم مونده بود، اینقدر قیافه ما عین هم بود. من این که اومد دیگه خیالی وقتی که مثلا چند سال معروف بود دیگه خیالم راحت شد. آقا منطقا همچنان حساب احتمالات بازی یا نه؟ تونستم اشکالو برسونم؟
تأثیر
فیلم های هندی اون زمان، آره فیلم های بعد دیده بودی جدی برای من سوال بود که نکنه من سر راهی بودم از سر راه آوردنم
چیزی بخواست
بینیم خواهی فلسفه خونده بودی دیگه
زندگی رو تنه کشید، اما من فلسفه نخونده بعد چی بودم؟ ابتدای راه نمایی بودم، راه نبیدم برادرم که بزرگ شد و قیافش میگم عکسامون این نشبه هم بود دیگه خیال هم باید شد. آبری بود که گفتم برای بلحظه چی دیدم به بچه ها میشه که بچه های کسان نگرم نگرم بدونید اینجا بشون. حالا میخوام ببینید نکته اینه، واقعا انسان بعد زفت معرفت میرسه میدونه معرفت داره در حالی که نمیتونه به لحاظ ریاضیاتی فیکسش کنه. خب حالا برم سراغ نه.
بیکن یقین به معنای یقین ریاضی رو میگه نداریم، ولی یقین به اون یکی معنا رو میگه
داریم. بله. خب حالا من خب کل بحث رو من اینجا حالا خودم با یکی ممکن اشکال داشته باشه، خب بخشی هم توجه نکاتی رو توجه کرده. من خب کل بحث رو سامان بدم، فعلا برام اشخاص مهم نیست. من مجموع نقد ها رو کل اینا دسته بندی احساسش بالا پایین کردم. حالا فعلا میتونم یه مقدار قابل مناقشه است این تعابیر، چون خدا دست من میدونم دسته اول استقراءا اشکالات رو در آوردم تو طول تاریخ، بعد اینا سعی کردم دستبندی کنم. ولی این دستبندی یا خلاصه مقداری ماسپالی هم داره توش دیگه، یعنی مقدار شما چیز کنید، یعنی میشه مناقشه. البته بگید بیشتر، مثلا من اول داشتم که جامعیت مالیت، بعد نه جامعیت مالیت خوب نیست، بعدش کردم نقد بیرونی درونی، بازم بیرون درونی خوب نیست، اینا کاغذم خط خط بود دیگه. الان عنوانش گذاشتم شرط لازم و کافی. حالا ببینید این جواب میده یا نه. آیا این که شرط لازم، شرط کافی، شرط لازم، حالا فرق نمی‌کنه، لازم کافی میتونه تعریف خودش رو بده، شرط لازم، شرط کافی، ادعا چی بود؟ ادعا این بودش که این صدا گذاره علم با مشاهده آغاز میشه، مشاهده خودش از همه پیش‌فرض چیز کنه، در صورت کسر تنوع چیز کنه. این نکته یاد را بگم، استقرارگرای ادعاش این است که راه کشف واقع استقراض، استقراض یعنی چی؟ یعنی مشاهده به اضافه روش تعمیمی که گفتیم، استقراض ولا غیر. یه دسته از اشکال این است که آیا واقعا شرط لازم برای علم، برای کشف واقع منظورم علمه دیگه، نظام معرفتی، واقعا شرط لازم برای علم مشاهده و استقراض یا نه؟ ما میتونیم گزاره‌ای داشته باشیم قطعا علم باشه اما از راه مشاهده و استقرار به دست نیامده باشه، میشه شرط لازم. که مهمترین چیزی که تو تاریخ مطرح شد، مثال نقضش در واقع نقضی بود، صدق گزاره‌های ریاضی بود. یعنی مثلا امثال کانت تو گزاره فلسفی هم انداخت دور، اما گزاره ریاضی گزاره‌ای است که در طول تاریخ همیشه مونده، خودشون رو نگه داشتن. در حالی که حالا میگم بعدا توی راه حل ها، مثلا یه راه حل این است که گزاره ریاضی هم محصول استقراره، دستانی راه حل رو میکنم، ولی از راه مثلا یانوس دوارد میره ظاهرا دیدگاهش اینه، ولی از راه حل هاییست که غالبا اعتنا نکردن بهش، کنن معلوم مزخرف میگی. من این مثال ساده میارم که محصول استقرار نیستش گزاره ریاضی، این همچنین مثال میزنم. میگم شما نیا کنید داشته باشید 200 گفتم شاید براتون براشون باز میگم میدنم چیش تمشه 232 به اضافه 125 همیشه میشه 357 درسته؟ مطمئنید؟ 100%
مطمئنید؟
یه بار حساب کن چک کنید یه درسته یعنی. خب حالا اگه 232 تا گردو یه بسته داشته باشه، 125 تا گردوی دیگه یه بسته داشته باشید، بدین همه شما بشمارید همه تون بشمرید، 10 بارم بشمرید، هر بار بشمرید خروجیتون پیش 358 تا. نتیجه میگیرید این قضیه اشتباه است؟ اگه نه شما 1000 نفر، 1,000,000 نفر آدم بیان همشون بشمرن، همشون خروجیشون میشه 358 تا. میگه آه خلاصه یا همه اشتباه کردن یا یکی اون بسته های 132 125 نبوده. درسته؟ آقا 1,000,000 نفر، حالا 1,000,000 نفر اول 132 اینو بشمونن نه 232 تاست، بعدش این یکی بشمونن نه 125 تاست، بعد اینا رو هم قاطی کنن دوباره همشون به این نتیجه برسن 358 تا. میگه 1,000,000 تا آدم گیج داریم. درست یا نه؟ چرا؟ این شاهد خیلی خوبه که گزار ریاضی محصول استقرار نیست. استقرای میلیون نداریم، اما استقرایی که تو علوم طبیعی اینا دارن به میلیون نمیرسه. شو استقرای میلیون میلیاردی هم بذارن 1,000,000,000 دمه گیش داری کنن. تونستم؟ این به نظر مثال خوبی پیدا کردم که نشون میدم و محصول استقرا نیست، یعنی یه یقینی داره به شما میده که این یقین رو هزاران استقرا بیاد در مقابلش میریزی دور. میگه اون که من اینجا به دست آوردم 1,000 تا استقرام بیار میریزمش دور همه. درسته منظور رو برسونم؟
یقین ریاضی از کجا؟
حالا این یه چند تا جریان رو خواهیم بس کردیم، ولی گفتم این یکی از نقد های به در استقرارگرایی این است که شما میگه همه گزاران محصول اینه، این یکی محصولش این نیست. ببین این مدل بحث ما مدل رایش فرق داره. ما غالبا وقتی میخوام نقد کنیم میگه آقا قضای بدیهی داریم، بدیهیات اولیه داریم، فلان داریم، اینا میگیم. من راستاً میخوام بگم آقا من میخوام فعلا با پوزیتیویستا بحث کنم، با اینا بحث کنم. خب گام به گام برم. پس این که میگه همه چی باید اون بشه نیست. خب همین که دستشو خالی کردیم یه جای دیگه رو بهش تو عالم نشون دادیم، بعدا میتونیم جای دومم نشون بدیم. درستم مدل بحثم مدل شده چیکار دارم میکنم؟ این خیلی مهمه. یه مقاله از این زاویه میبینیم نمیتونیم باشون گفتگو کنیم. میگم بدیهیات اولیه داریم شروع کنیم مناقشه کردن بدیهیات اولیه. ببینید بحثای آقای زیبا کلام، ببینید سعید زیبا کلام هم دیدید نه؟ چون به شدت بدیهیات زیر سوال میبره. کی میگه بدیه؟ همه بدیهیات رو زیر سوال میبره. اینطور تنها اونم ممکنه شما به نظر حال زیر سوال ببریش. مثلا میخوام بگم این وقتی که شما خواهی ببرید تو بس، بعد یه وادی رو باز کنیم. من این وادی من خود قضیه در آینه در آوردم که خودشون دیدن ای دادیم داره گزاره ریاضی چیکارش بکنیم. حالا انواع راه حلی که اینا رفتنم میگم بهتون که ببینیم چی میشه. خب یه دسته از نقدها استقرارگرایی ناظر به اینه، دسته دیگه ناظر به خود چیزه. حالا یعنی ما یعنی این کارم چی میشه؟ خروجی این است که حواستون باشه من استقرارگرایی رو قبول میکنم اما چیزای دیگه هم قبول میکنم، صرفا استقرارگرایی نداریم. خب بریم سراغ حال خود استقرار. واقعا منتجه؟ واقعا نجی میدی نه؟ دو گونه اشکال بهش مطرح شده، صغروی کبروی. اشکال صغروی این است که چی بود؟ آقا باید به تعداد کثرت لازم و تنوع لازم، باید تعداد زیادی باشه و تو شرایط مختلف باشه. کثرت لازم و تنوع لازم چیه؟ چقدره؟ مثلا شما با 1,000 بار مصرف سیگار باز نمیتونی یقین کنی به ضرر معتنابه سیگار که فتوا بدی سیگار حرام است. درسته؟ اما با 1 بار بمباران اتمی یقین میکنی به خطر بمباران اتمی و بگی صلاحیتی. یه بار 2 بار رخ داد تو جهان ها. با 2 بار حکم قطعی میدی که با 1,000 بار نتونستی حکم بدی. چه تعداد؟ چه تنوع؟ چه شرایطی؟ مثلا میگه آب در 100 درجه جوش میآید. خب بعد دیدی رفتید بالای کودی در 100 درجه جوش نمیاد. میگه آب در 100 درجه در فشار 1 اتمسفر. گفتش شرایط متنوع دارن. خب میگم آقا اینو گفت در فشار 1 اتمسفر ممکنه یک شرایطش هم کره زمین باشه. شاید آب در 100 درجه در فشار 1 اتمسفر رو کره مریخ حرارت بدی بازم جوش نمیاد. در واقع مثلا 150 جوش بده. مثال دارم میگم ها، نمیدونم ها. و تنوع شرایط یعنی چقدر شرایط باید عوض بشه؟ این دو تا هم ابهام میشه. اشکال معلوم شد؟ پاسخ اشکال خلاصش میگن این اشکال این اشکال گیر دادنیه. یعنی که ما یه نکته تو فضای منطق هست، این مبنای خود رو دارم میگم، اونم این است که همه منطق ما به شهود برمیگرده. یعنی تعبیر دیگه شهود هم که دارم میگم شهود مکاشفه نیست، شهود فلسفیه، یعنی شهود علم حضوری بگم اینجور بود عربی که شان رایت باشید. ببینید همون گونه که ما توی فضای
مواد غذا یا بدیهی داریم، تحلیل من این است که ما توی صورت غذا یارم بدیهی داریم و همون گونه که در مورد بدیهیات تنبه نیاز داریم، برهان نداریم بر بدیهی ولی تنبه میخواییم. تنبه میخواییم یعنی چی؟ یعنی خیلی صورت ماده های بدیهی داریم، نمیدونیم داریم، باید 2 ساعت برامون روزه بخونن تا بعد 2 ساعت تازه بتونیم مثلا تصور کنیم. خب اگه 2 ساعت روزه بخونن ما این داشتیم و نداشتیم. یعنی شما تو علم حصولی خودآگاهت که جلوی ذهنت باشه نداریش، ولی داریش. منظورم معلومه؟ این مراتب شدیدتر به نظرم تو قالب‌های منطقیه. دلیلم شاهدم چیه؟ شاهدم این است که همیشه شما تو منطق بتونی بحث کنی، میتونی شکلی رو زیر سوال ببری. میدونید هنوز که هنوز علم منطق داره پیشرفت میکنه، بحث میکنه. مثلا شما میبینید از ارسطو تا ملا صدر چقدر فاصله است؟ 3000 4000 همین چیزی فاصله شه دیگه، درسته؟ ملا صدر خودش 1000، ارسطو هم 2000 سال قبل میلاد بوده، چقدر بوده؟ از ارسطو تا ملا صدر، ملا صدر میاد توی میگفتن در تناقض 8 وحدت شرط داد، ملا صدر کرده چی؟ 9 داد. میشیندی؟ حمله اولی حمله شایی این بود یا نه چی بود؟ نه حالا یک دو ده تا کرده دشتاز یه نفتاد یکی حمله اولی شمله شایی، یکی هم بحث حقیقت و رقیقه. یعنی خلاصه داره یه وحدت دیگری رو پیدا میکنه. حرف هم معلومه؟ یعنی آیا این تناقض داره یا نداره؟ ما مثال سادش همین دیگه، مثلا زید کلیست، زید کلی نیست. یا مثلا حالا زید بگیم مثلا معلومه دیگه منظورم چیه، زید کلی زید کلی نیست، این تناقض گفتی یا نه؟ میگن چرا تناقض نیست؟ بخاطر اینکه حمله اولی که حمله شایعه. این بود دیگه، درسته؟ خب ببینید، خب آیا ملا صدرا اینو ابداع کرد یا کشف کرد، ایجاد کرد این شرط یا کشفش کرد؟
کشفش کرد.
این ته زن همه انسان بود یا نبود؟ یعنی بود دیگه. برای همین نکته من اینه، همین که منطق داره پیشرفت میکنه یعنی شما قالب های بدی دارید. نکته اینه که ببینید، همین مثالی که اشکال دارن میکنن باش، با همین مثال من دارم پاسخ میدم. شما میفهمی که با 2 بار بمباران اتمی میفهمی قطعا بمباران اتمی خیلی زبدیه، حالا مثلا بحثی که میکنن سرش ها، و با 1000 بار سیگار نمیفهمی. اینو فهمیدی یا نفهمیدی؟ همین این رو فهمیدید؟ تونستم برسونم؟ یعنی ذهن ما با همون قالب‌های بسیار پیچیده‌ای که داره، یه جای اون قالبه داره روش پیاده میشه. بله، اشکال به آقای بیکن میشه کرد که آقا این که گفتی کثرت و تنوع این مقدار برای قالب بندی منطقی کافی نیست. اما اینکه این مقدار کافی نیست، این نیستش که کثرت و تنوع شرط نیست. حرفا معلوم شد؟ یعنی ما واقعا تو عمق وجودمون میفهمیم یه ضوابطی داره. خب بریم ضوابطش رو در بیاریم. میدونیم یه جایی دیگه بسته، یه جایی 1000 طرفی هنوز بس نیست. معلومه شو؟ مثلا بحثی که تو فقه و اصول خودمون هم داریم دیگه، تواتر چند نفر باید باشن؟ میگن خیلی فرق میکنه، خبر واحد خبر متواتر. یه بار ممکنه با 10 نفر شما به تواتر برسی، ممکنه 50 نفر هم به تواتر نرسی. دید دیگه توی اقتضاعات مختلف، فضای مختلف، این تواتر با چند نفره مستفیزه، فرق مستفیز و تواتر و همین یه حالت طیفی داره. خب
استاد باشه، شما این فضایی که مطرح کردید که بدیهیات هم تو بحث موادش هم تو بحث صورتش میاد و تنوع داره، در پاسخ به این نقد دیگه.
بله.
خب اینجا بیکن داره این جواب
نه من دارم
نبیده من
بگی جواب نه،
میتواند این جواب رو بدهد.
بله، من حرفم اینه، میخوام بگم یه بار ما میگیم آقا جون، آقای بیکن، این که کار که رفتی هنوز کامل نشده. این اشکال حتی اکثر این کار میکنه. آقا بیکن میگه تو هنوز کاملا منقع نشدی. چرا؟ چون من با شهودات منطقی خودم مثالی میارم برای شما که حرف شما بی ارزش میشه. کسرتی که تو میگفتی با 1-2 مورد حاصل شد، ولی نه اینکه حرفت غلطه، چون همون شهودات من ایشون داره شهودات سامان میده، ولی سامان دادن ناقصیه. برای همین اصل مسیر غلط نیست. نمیتونی بگی چون
این اشکال سغرایی و استقرار وارده، من قبلا تازه خودم دارم میگم، قبلا میگفتم اشکال سغرایی وارده پس استقرار موندج نیست. نه نمیتونی بگی چون اینه پس استقرار موندج نیست، نه خود ما ها بلوشتان میابیم این استقرار تو اینجا ثابته. این استقرار مثال باردش تو فقه ماش تواتر، این تواتر واقعا تواتره، واقعا معرفت آورد، اما این یکی هنوز نرسیده، هنوز استقرار چیز نیست. قالب های منطقش باید کار بکنیم روش. برای این اشکال مسئله رو بیرون نمیکنه، فقط نشون میده که آقا جون هنوز کار منطقی مونده این وسط. خب اما اشکال بعدی که اینا جریانی که تاریخ من لاغه سراغ ندارم برای این اشکاله، خودم در واقع گفتم، اما بلاز کبروی اشکال این بود، اشکال کلی بود که هم اشکال چیز ارسطوه که استقرار منطقا منتج نیست. شما هزاری هم داشته باشی منطقا نتیجه نمیشود که هزار و یکمی درسته. در قبال این اشکال کبروی معلومه دیگه، نمیسم ها، شما هزار مورد نمیتونی از هزار مورد حکم هزار و یکی رو پیدا کنی. این سه تا راه حل براش وجود داره. یه راه حل راه حل سنتیه، یه راه حل راه حل راسله، یه راه حل راه حل بایزگراییه که همون حساب احتمالات. شما گفتید احتمالات اینجا مطرح میشه. راه حل سنتی چیه؟ راه حل سنتی اینو تبدیلش میکنن به یه قیاس خفی که با اون قیاس خفی میگفتن تجربه، بعد بین تجربه استقرار فرق میذاشتن. یادتون هست؟ تو فضای سنتی ما تجربه غیر از استقرار، توی ادبیات اینو تجربه استقرار یکیه، به تو اونا تجربه غیر استقرار، تجربه اونجاییست که یه مقدمه خفی وارد میشه. اون مقدمه چیه؟ اون مقدمه مثلا این است که الاکثریو لا یکونو اتفاقیان، القصر لا یدوم، مثلا این مقدمه. اگر یه امری اکثرا رخ داد این اتفاقی نیست. اتفاقی یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا 50 بار یه چیزی دیدید این یکی هم دیدید، ممکنه نقطه مقابل استقرار نیست که اتفاق باشه دیگه، این رفعی اون نداشته باشه. میگن نه، ممکن است اگر زیاد رخ بده این اتفاقی نیست. این همش قابل مناقشه است، یعنی اما مناقشه توش هست، نمیخوام فعلا بپردم بهش. میگفتن در واقع شما میگفتی که این کثیراً مشاهده شد، الاکثری لا یکون اتفاقی نیست، نتیجه میشود که این مطلب قطعی است. ساختار منطقی بهش میدن که خب بعدیا تو این گزاره خیلی مناقشه کردن، مناقشه به نظر منم وارده، یعنی این به تنهایی نمیتونه مسئله رو حلش کنه. خب راه حل دیگه راسل، راه حل دیگه بایزگرا، یا فعلا دستبندی رو ببینم اینا رو بعدن یک یکی باید وارد بشم توضیح بدم که چیه. نقد بله نقد تاریخ جامعه شناختی هم داشتم میگفتم، تو صدر قضای ریاضی هم سه تا رویکرد اینجا مطرح شده، اصل عقلی نیست داشت کدوم، همش استقراریه. یکی رویکرد جان استوارت ویله که میگفتش که اصلا مبتنی بر استقراص ریاضی هم، که بعد میگهش بگم اینه که گفتم اصلا حرف خیلی ضعیفیه. رویکرد قراردادگرایی پوانکاره است. آی پوانکاره یه فیلسوف علمه دیگه داره اسم قراردادگرایی. رویکرد سوم هم جریان منطق گراییه که پوزیتیویسم منطقی رو این فضای منطق گرایی پیدا شد. آخرین نقدم نقدای تاریخ جامعه شناختی که آیا واقعا دانشمندان با این روش علم رو تولید میکنن یا با کاری دیگه ای علم رو تولید میکنن. منظور نقد تاریخ جامعه شناختی اینه که واقعا دانشمند در طول تاریخ همیشه مشاهده میکنن چیز میکنن یا نه کار دیگه میکنن که نشون میدن کار دیگه میکنن، که من گفتم در واقع این میبره تو اگه بخوام بلاز منطقی بگیم شرط لازم و زیر سوال میبره، وگرنه برخی جاها هم دانشمندا این کارو میکنن. خب این دستبندی کلی. ساعت چنده؟ خب وقتمون تقریبا 5 دقیقه بیشتر نمونده. من پس این نقد رو
هرتون به تفصیل وارد میشیم.
بله بله آره، میخوام همینا رو یک جلسه بعد اینا رو یکی یکی وارد بشم. من فقط دو سه تاش که خیلی مختصر رو همین الان دیگه، بعدش دیگه تو 5 دقیقه مونده بعدش مثلا این الان گفتم دیگه، این سقراطی گفتم نکتهش رو توی یه جادو سقراط میلم عملا گفتم. جادو سقراط حرفش این است که گزای ریاضی هم محصول استقرار و تجربه و مشاهده است که مثلا فانتوش هم گفتم دیگه بهتون. راسل هم راسل دیدگاهش تقریبا شبیه این دیدگاه با ادبیات بی خدایی. این چه میگم بی خدایی؟ این قاعده اکثر ولایت کن و اتفاقیان آیه دکتر دینانی تو کتاب قواعد کلی در فلسفه اسلامی آورده. ایشون کتاب داره، کتاب خوبیه. قواعد کلی در فلسفه اسلامی. ظاهرا استاد راهنماش آیه مطهری بوده. رساله دکتراش بوده و استاد راهنماش آیه مطهری بوده. کتاب ارزشمندی از این جهت. بعد این ما قواعد فقهیه داریم. اینم قواعد فلسفی است. اینا قاعده‌هایی که تو فلسفه خیلی استفاده میشه. بعد این قاعده هم اونجا ایشون آورده بحث کرد. الکسری لایکون اتفاقیان که هر کدوم این قواعد برهانی که فلاسفه برش داشتن چیه، ادله‌شون چیه، اینا رو بحث کرده. بعد اونجا مهمترین برهانی که برای این هست برهان حکمت خداست. میگن اقتضای حکمت این است که چیز باشه. واقعا هم برهان نچسبیه. خدا حکمتش که همیشه اکثر چیز باشه. بعد امروز مثالای نقد متعدد میارن که خیلی وقت اکثر چیزا نابود میشه. اکثر که شد که دلیل نمیشه که خلاف حکمت بشه. این حکمت اینقدر جزئی و چیز کردن دلیل نمیشه. و الا ماشاءالله اصلا این عمده وقایع قصریه. مثلا تو طبیعت مدرن یعنی اینجا میگفتن قصر لایدومه. قصر میدونید خلاف همیشگی بودن لایدومه. مثلا گفتن تو سنگ اقتضا شده که بیاد پایین، برای وقتی پرتابش میکنی بالا قصر یه مقدار میتونه بردش بالا، بعد حتما برمیگرده پایین. نمیدونم میل طبیعی اشیا. خب الان میگن که نه آقا اتفاقا اقتضا چیزه. مثلا نمیدونم اقتضای ابر همش دارن فرار میکنن، به زور نگرشون داشتن. مثال دارم میگم مثلا انواع مثالای نقضی هستش که یا استاد من گفت مثال بامزه گفتش که معذرت میخوام میگم چون مثال خیلی بحث برانگیزه تو بحث فلسفی دیدم. من بعدن دیدم چیزه که میگن اصل در عالم بر اسرافه نه بر استفاده درست. بعد مثال معنی رو میزد میگفتش که این همه اسپرم تولید میشه یه دونش میخواد مثلا کاری انجام بده. اینکه اگه اصل بر این بودش که چیز رو اکثرشون میبینن نابود میشن که یه دونش مثلا کاری انجام بده. مثلا مثال بزنن که اکثر که ملاک نمیشه. اکثر خیلی جا با اکثر میبینی که هدر رفته. یا مثال دیگه اکثر دانه های سیب درخت سیب نمیشن. اکثر این طبیعت اکثرا همش داره هدر میره. حالا دیگه شما همین دانه های میوه رو در نظر بگیرید و الاخر. خب این میخوام این یه استدلالیه تو فضای سنتی. این استدلال رو میگم مبتنی بر حکمت خدا میکردن که به نظر من این استدلال به خودی خود جوابگو نیست. راسل هم یه پاسخ میده شبیه اونه مطابق بدون خدا. این با خدا بودیم بدون خدا. میگه اصل یک نواختی طبیعت. بعد خودش هم میگه آقای چی اینا تو کتابش آورده این آقای گیلیس. اصل یک نواختی طبیعت یعنی چی؟ یعنی میگه طبیعت بناش بر اینه که یه کاری که میکنه همون ادامه بده. بعد خودش هم میگه اصل یک دروغ طبیعت واقعا هم اصلا قابل اعتبادی نیست. مثلا نقضی که میزنه خودش میگه شترمرغ مثلا میزنه میگه شترمرغ برای اصل یک دروغ طبیعت. بعد مثالی که میزنه میگه ما همیشه دیدیم که خورشید از شرق طلوع میکنه. میگه عادت کردیم به این دیگه بنابراین است که خورشید همیشه از شرق طلوع کنه. ولی واقعا میتونه ببنده راهش که از یه بلد غرب طلوع بکنه؟ میگه ما نمیتونیم قطع اینو بگیم. ولی طبیعت روالش واحده. و خودش مثال نمیدنه میگه یه شترمرغ یا شترمرغ میگه این بس اصل یک دقیق طبیعت همیشه صبح که خواب پا میشد میگه این صاحبش براش غذا میاره. هر روز دیگه هر روز عالم نظام عالم کرد و قلب میگه یه روز صبح خواب پا شد این صاحبش براش سرشو برید. میگه اعتماد کرد دست یک دقیق طبیعت و جانشو از دست داد. مثال خودش میگه که دقیق اصل که گفتم مزخرف. ولی خب این یه حرف راه حل به نظر من خیلی قشنگ راه حل بایزگرایی که امروز توی علم این چیزه. در واقع بحث حساب احتمالات و حالا جلسه بعد انشاءالله میگم که در واقع میگه آقا این رو ما با یه احتمالاتی میتونیم به سمتش بریم. من همین است که فضای امروزه بحث استقرار با شدت با احتمالات گره خورده که انشاءالله جلسه بعد میگم. در واقع من این محور رو گفتم. پس چیا باقی مون؟ یکی قراردادگرایی پانکاره، یکی منطقگرایی، یکی بایزگرایی. این سه تا جریان موندش که حالا ببینم جلسه بعد یکی یا دو تاشو بتونیم ما بکشیم.
اصل یک نواختی طبیعت پاسخ یا پرسش و اشکال به نظر میرسه که پاسخ و در واقع پرسش و اشکال راسل من پاسخ
نه راسل اینو اول خودش مطرح میکنه بعد خودش به این حرف خودش اشکال میگیره. یعنی راسل میگه ما چاره جزی نداریم اصل یک نواختی طبیعت قابل بشیم. من میگم اصل یک نواختی طبیعت خودش قابل اعتماد نیست به خاطر اینکه اون مرغه به این اصل اعتماد کرد سرش بریدن. خب دیگه
بعد پاسخش چی میشه؟
راسل مهمترین پاسخش میره تو فاز چیزه. خود راسل پاسخ اینجوری نداره. پاسخی که بخواد دفاع کنه وایسه یه مقدار میره تو فاز منطق گرایی
هم
میره. چی؟ احتمال مال بایزگراییه. چه یعنی بایز؟ خب میدونم احتمال رو یا شما که احتمال رو تبدیلش میکنید به یک روشی برای پاسخ دادن.
بیشترین امیدی که میتوان داشت این است که هر چه چیزهایی بیشتر با هم دیده شود احتمال این که بار دیگر با هم دیده شود بیشتر.
خب میدونم حالا این احتمال منضبط میشه یا نه بایز گرا این ریو شما که احتمال خب احتمال تو فضای علم احتمالیه، همه چی احتمالیه، بایز گرا میخوام بگم این احتمالا رو ما منضبطش میکنیم که تبدیلش کنیم به علم. یعنی راه حلی که بخواد ایجاباً ببرتش جلو نداره. این همه که میگن خلاصه ما احتمال میدیم که با استقرار بیشتر میشه، اما چجوری بیشتر میشه باید گره همفش این است که ما از حساب احتمالات استفاده میکنیم. خب السلام علیکم و رحمت الله.